من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ایرادهایی بود که به استدلال به صحیحه ثالثه زراره شده بود. رسیدیم به ایراد دوم که از محقق عراقی بود. فرمود استصحاب بر مورد این صحیحه قابل انطباق نیست، نه بر وفق مذهب امامیه و نه بر وفق مذهب عامه که قائل به ذم رکعت اخرای متصله هستند. اما طبق مذهب امامیه که قائلند به ذم رکعت منفصله، واضح هست که این حکم اثر استصحاب نیست، چون استصحاب اثر واقع را بار می کند و القاء شک می کند، نه این که بخواهد اثر شک را که وجوب نماز احتیاط هست بار بکند. اما مطابق با مذهب عامه نیست، چون استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه با قطع نظر از مذهب امامیه ولو اثبات می کند وجوب ذم رکعت اخرای متصله را، اما اثبات نمی کند که تشهد و سلام که بعد از این رکعت زائده به جا می آوریم تشهد و سلام فی رکعت رابعه هست. مرحومای خویی دو جواب دادند. جواب دومشان این بود که بر فرض کون و تشهد و سلام فی رکعت رابعه واجب باشد. ما ذم الوجدان الی الاصل می کنیم، استصحاب می کنیم بقاء رکعت رابعه را، یا به تعبیر دیگر کون المکلف فی رکعت رابعه را، و ذمیمه می کنیم به احراز تحقق تشهد و سلام مثل استصحاب بقاء وقت تا زمان نماز که اثبات می شود صلات فی الوقت. ما اشکال کردیم به ایشان که این فرمایش شما از قبیل اثبات مفاد کانه ناقصه هست با استصحاب در مفاد کانه تامه. شما استصحاب میکنید بقاء رکعت رابعه را، میخواهید اثبات کنید که حاضت تشهد و کان فی رکعت رابعه، و این اصل مثبت است. مثل این که شما از خاک نجس مهر بسازید، ظاهر این مهر رو میشود آب کشید، باطن آن یا امکان تطهیر ندارد چون آب به وصف اطلاق به باطن این مهر نمی رسد، و یا احراز وصول آب مطلق به باطن این مهر کار مشکلی هست، ولذا ظاهر آن را تطهیر می کنید. پس از مدتی احتمال می دید که این ظاهر مهر که تطهیر کرده بودید به مرور زمان ساییده شده، و اون بخشی که آب مطلق به اون نرسیده ظاهر شده. برخی استصحاب کردن بقای همون ظاهر سابق را که شسته شده بود، ولی روشن است که این اثبات نمی کند که این جایی که الان ما می بینیم و می خواهیم بر آن سجده کنیم شسته شده است. اینجا قبلا نجس بود یقینا، و ما احراز نکردیم که شسته شده است. استصحاب بقای اون ظاهر مغسول اثبات نمی کند که این خاکی که ما الان می‌بینیم روی مهر همون ظاهر مغسول سابق هست. این اصل مثبت می شود. ما نحن فی هم عرض کردیم از این قبیله، ولی به نظر میاد که بشه از مرحوم آی خویی دفاع کرد. گاهی ظرفیت حقیقی است، گاهی صرف ظرفیت نحوی است، صرفا لفظ فی به کار رفته. کون و تشهد فی رکعت رابعه، در حالی که رکعت رابعه ظرف حقیقی برای تشهد نیست، صرف تقارن است. اون چه که ما اشکال کردیم که اصل مثبت می شود در مورد ظرف حقیقی درست هست. مثلا قبلن در این مکان خیمه بود، شک داریم که آیا خیمه را برداشتن یا بر نداشتن. ما در تاریکی شب آمدیم به این مکان. استصحاب بقای خیمه در این مکان اثبات نمی کند که ما الان فل خیمه هستیم، چون خیمه ظرف حقیقی است برای انسانی که در خیمه هست. اما کون و تشهد فی رکعت رابعه این از نظر عرفی ظرف حقیقی نیست. رکعت رابعه برای تشهد صرف تقارن است. تشهد بخوانیم و رکعت رابعه هم باقی باشد، و یا ما در رکعت رابعه باشیم. ظرفیت حقیقی نیست، تقارن است، و لذا در این موارد فرمایش آی خویی قابل توجیهه. قیاسش به موارد دیگر مثل این مثال استصحاب بقای خیمه که اثبات نمی کند که ما الان که وارد این مکان شدیم، که استصحاب می گوید هنوز روی آن خیمه است، ثابت نمی کند نحنو فل خیمه. قیاس مقام به این مثال ها قیاس مع الفارق هست. ولی اشکال های دیگر با خویی وارده، کما این که اصل فرمایش محقق عراقی هم به نظر ما ناتمام بود که دیروز جواب دادیم از اشکال ایشان. اما امروز یک مطلبی رو می‌خوایم اضافه کنیم. ای کاش محقق عراقی به جای این که مشکل رو در کون و تشهد فرکعت رابعه مطرح کنه، مشکل اساسی تری که هست آن را مطرح میکرد. و اون مشکل اینه که ذم رکعت اخرای متصله طبق مذهب عامه ولو با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه سازگار است، اما نماز مشکلی دارد و آن این است که زیاده رکعت مبتلع آن هست و ما با آوردن این رکعت اخرای متصله شک میکنیم در این که مبادا این رکعت جدیده رکعت خامسه باشد و زیاده فلفریزه بشود. استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بخواهد اثبات کند که این رکعت جدیده زیاده نیست و این اصل مثبته. استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بخواهد اثبات کند که لیست هذه رکعت الجدیده رکعتا زائده، این اصل مثبت است. این مشکل مشکل تر از آن چیزی است که محقق عراقی مطرح کرد. برای حل این مشکل گفته میشه که خب ما یک استصحاب دیگری جاری میکنیم و اون استصحاب عدم و تحقق رکعت زائده هست. استصحاب میکنیم که رکعت زائده در این نماز محقق نشد، بعد از این که این رکعت جدیده رو آوردیم طبق مذهب عامه که بحث داریم میکنیم، شک میکنیم آیا رکعت زائدهی محقق شد یا نشد. استصحاب میکنیم عدم تحقق رکعت زائده را و نیازی نیست استصحاب کنیم عدم و کون حاضر رکعه زیادتن تا بگویید این استصحاب عدم ازلی است. این رکعت اخیره که اضافه کردیم از هنگام تکون و تحقق یا متصف است به وصف زیاده یا متصف نیست، حالت سابقه نعتیه ندارد. استصحاب عدم و کونها زیادتن می شود استصحاب عدم ازلی. ما نیاز به این نداریم، استصحاب می کنیم عدم و تحقق رکعت زائده را. ولی برخی در این استصحاب عدم تحقق رکعت زائده مناقشه می کنند، می گویند این هم اصل مثبت هست. چرا؟ چون مانعیت زیادت و رکعه انحلالیست، یعنی کل ما وجد شیئا و تصف به انه رکعت زائده فهی مانعت عن الصلاه. معنای انحلالیت مانعیت اینه کل ما اتصف به انه رکعت زائده فهو مانع عن الصلاه. پس مانعیت و به نحو کانه ناقصه اخذ شده. یعنی هر چیزی که علی تقدیر وجودش متصف باشد به این که زیاده رکعت هست یا رکعت زائده هست، او مانعیت دارد. شما استصحاب بکنید مفاد کانه تامه را به نحو مفاد کانه یا لیسه تامه، بگید لم یتحقق رکعت الزائده، این نفی نمی کند مانع را. مانع کون هذه الرکعه زائدتن هست. و شما استصحاب کردید عدم و تحقق رکعت زائده، نتونستید بگید این رکعت اضافی زیاده نیست، چون این اصل عدم ازلی بود و برخی قائل نیستن از جمله ما. اشکال که مطرح شده و طبق مبانی مرحوم آقای صدر هست در تعلیقه بحوث هم ذکر کردن اینه که مانعیت به نحو مفاد کانه ناقصه است. یعنی هر چیزی که علی تقدیر وجودهی متصف باشد به انه زیادت و رکعت اومانه است. شما میگید استصحاب میکنیم عدم تحقق رکعت زائده را، این میشه مفاد لیسه تامه. نفی مانع نمی کنه. نفی مانع اینه که لیسه ناقصه رو استصحاب کنید. استصحاب کنید که این رکعت که اضافه که آوردیم بعد از شک بین 3 و 4 رکعت زائده نیست، متصف نیست به انها زیادتان، و این نیاز پیدا میکنه به استصحاب عدم ازلی. این اشکال ان شاء الله در بحث های آینده مطرح خواهد شد که درست نیست. ما برای نفی مانع می توانیم از استصحاب به نحو مفاد لیسه تامه استفاده کنیم، حداقل از نظر عرفی. مثلا میگن لا تقهقه فی الصلاه، ما استصحاب کنیم عدم تحقق قهقه را، خب میشه نفی مانع. لازم نیست شک بکنیم در قهقه بودن یک ذهکمان که آیا هل هاز از ذهک قهقهتون املا. ما لازم نیست استصحاب عدم ازلی جاری کنیم. ما یک ذهکی ازمون سر زد در نماز، شک داریم آیا این ذهک در حد قهقه بود یا نبود. اگه بخواییم استصحاب کنیم عدم و کون هاز از ذهن قهقهتن، این عدم ازلیه، این ذهن وقتی که نبود قهقه نبود، سالمه به انتفاع موضوع بوده. در تعلیقه بحوث میگن خب استصحاب عدم ازلی رو اگر قبول نکنید نمیتونید نفی کنید مانعیت این موجود را. استصحاب عدم وجود قهقه به نحو لیسه تامه نفع نمی کند مانعیت این ذهک موجود را، پس باید استصحاب کنید عدم و کونه هاز از ذهک قهقهتن، این میشه استصحاب عدم ازلی. که اصل این اشکال عرض کردم از مرحوم آقای صدره، ولی به نظر ما کما سیأتی فی المباحث القادمه ان شاء الله که این تمام نیست، ما مشکلی نداریم که استصحاب کنیم عدم وجود قهقه را، و این عرفا نفی وجود مانع می کند. ما میگیم لا تقهقه فی الصلات، نفی این لا تقهقه فی الصلات مانعیت را برای وجود قهقه می بیند به نحو لیسه تامه. منتها شما اگر استصحاب کنید هاذ الذکر لیست قهقهتن و این استصحاب جاری باشد، این هم مشکلی ندارد، نفی وجود قهقه میکنه. ولی اینطور نیست که استصحاب عدم وجود قهقه به درد نخورد. اونهایی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند مشکل پیدا کنند در این موردی که کسی زهکی از او صادر شد نمیداند قهقه است یا نیست. این اشکال تعلیقه بهوز که از مبانی مرحومای صد اخذ کرده که ما در اینجا جز استصحاب و عدم و کون هاذ الذکر قهقهتن که استصحاب عدم ازلی است هیچ چاره دیگر نداریم. اونهایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن برن فکری به حال خودشون بکنن. استصحاب عدم وجود قهقه به نحو مفاد لیسه تامه نفع نمی کند مانعیت این ذهک موجود را. ما به نظرمون این اشکال تمام نیست. مانعیت ظاهرش اینه که به نحو مفاد لیسه تامه است. ایجاد نکن قهقه را در نماز. استصحاب میگه من ایجاد نکردم قهقه را در نماز. اینجا هم میگه ایجاد نکن رکعت زائده را در نماز. استصحاب میگه من ایجاد نکردم رکعت زائده را در نماز، ولو نسبت به این رکعتی که به جا آوردم شک دارم به نحو مفاده لیسه ناقصه و کانه ناقصه که هل هاذه الرکعه زائدتان ام لیست زائدتان و استصحاب عدم و کونها زائدتان. استصحاب عدم ازلی است که ما جاری نمی دانیم. این اشکال به نظر ما وارد نیست و لذا خلاصه عرض ما اینه که محقق عراقی مناسب بود شبهه زیاده رکعتی را که اضافه می کنیم در این نماز طبق مذهب عامه و برخی از فقهای خاصه که خلاف مشهور سخن گفتند و گفتند می شود در نماز بنا بر عقل گذاشت و اتیان به رکعت اخرای متصله کرد، محقق عراقی به تشهد و سلام گیر داده. نه، بهتر بود که به این مطلب بپردازیم که شبهه زیاده این رکعت اضافی رو چطور حل کنیم، که البته به نظر ما استصحاب عدم و تحقق رکعت زائده جاری است و این میتواند مشکل را حل کند، ولیکن باید یک شبهه دیگری هم هست او رو جواب بدیم و اون اینه که گفته میشه که این استصحاب عدم و کون هاذه الرکعه زائدتن این مخالف یک علم اجمالی است. شما این استصحاب را دارید در اطراف علم اجمالی جاری می کنید. کدام علم اجمالی؟ گفته می شود که ما علم اجمالی داریم یا الان که شک کردیم بین سه و چهار تشهد و سلام بدهیم زیاده هست فی الصلات اگر رکعت سوم باشیم. و یا اگر رکعت چهارم باشیم بخواهیم رکعت اخرای متصله به جا بیاوریم زیاده فی الصلات است. علم اجمالی داریم به این که یا ما رکعت سومیم پس تشهد و سلام زیادتون، ولو ما نمی خواهیم تشهد و سلام بدهیم، اما بالاخره علم اجمالی وجود دارد. مثل اینکه علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو آب نجس است، ما نمی خواهیم اون آب شور را بخوریم که یک طرف علم اجمالی است. مهم نیست که ما نمی خواهیم بخوریم، مهم این است که علم اجمالی منجس تشکیل می شود. علم اجمالی منجز در اینجا شکل میگیره. این شبهه هم هست، بعد اینم جواب بدیم. ای کاش محقق عراقی به این شبهه ها میپرداخت و اینها رو حل میکرد، یا اینها رو بهانه قرار میداد برای اینکه بگه استصحاب در شک در رکعات نماز فائده ندارد. و خلاصه این شبهه اینه که ما علم اجمالی داریم، یا اتیان به تشهد و سلام در این رکعت که شک کردیم بین سه و چهار زیادتون اگر در رکعت سوم باشیم، و یا اگر در رکعت چهارم هستیم اتیان به رکعت اخرای متصله زیادتون مبتلتون. شما استصحاب رو در یک طرف علم اجمالی جاری میکنید، استصحاب عدم اتیان به رکعت زائده، این مشکل را حل نمی کند. طرف معارضه است این استصحاب عدم زیاده این رکعت با استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام. اگر بخواهم در این رکعتی که شک کردم بین سه و چهار سلام بدهم و تشهد بخوانم، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اصل منجز بود، منجز بود، میگه باید اتیان به رکعت رابعه کنید. اصل منجز که در اطراف علم اجمالی طرف معارضه نیست، چون موافق با تکلیف است. اما این دو اصل، استصحاب عدم زیاده این رکعت جدیده، خب این میخواهد مصحح نماز بشود و این معارض است با استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام در این رکعتی که شک بین سه و چهار کردیم. من نمیخواهم تشهد و سلام بدهم، مثل این است که من نمیخواهم اون آب شور را که طرف علم اجمالی است به نجاست احد الانائین بخورم. اینکه رافع تعارض اصول در اطراف نیست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه ثابت نمی کند که این تشهد و سلام زیادتون، اصل مثبته. استصحاب بله جاری است که تو رکعت رابعه رو تا حالا نیاوردی هنگام شک بین سه و چهار، پس اگر الان تشهد و سلام بدهی زیادتون و آیا اصل مثبته؟ چون این اصل مثبته و لذا اثبات نمی شود با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه. این که اگر تشهد و سلام بدهی الان، این زیاده است. کما این که با این استصحاب عدم رکعت رابعه احتمال زیاده بودن رکعت جدیده نفع نمی شد و ما نیاز پیدا کردیم به استصحاب عدم زیاده. و استصحاب عدم زیاده رو که ما میخواییم در رکعت جدیدهی که به جا میخواییم بیاوریم جاری کنیم، معارضه میکنه با استصحاب عدم زیاده اون تشهد و سلام، یا با براءت از مانعیت اون تشهد و سلام. فرض این است و محقق عراقی هم طبق این فرض بیان کرد که با غمزه عین از ظهور دلیل نماز احتیاط که وجوب تعیینی رکعت منفصله است ما بحث میکنیم. میخواییم بگیم که صحیحه ثالثه زراره که استصحاب را تطبیق کرد بر این نماز، حتی با قواعد هم سازگار نیست. نه تنها با مذهب مشهور امامیه سازگار نیست که میگویند رکعت منفصله، با قواعد هم سازگار نیست. حتی اگر مذهب شاذ بعضی از فقهای امامیه رو هم قائل بشیم و مذهب عامه رو قائل بشیم، جواز ضم رکعت اخرای متصله، این رو با استصحاب نمیشه درست کرد که فرمایش محقق عراقی هست. و لذا مناسب بود محقق عراقی شبهه رو به این نحو مطرح میکرد که البته به نظر ما این علم اجمالی هم منجز نیست. چرا؟ این علم اجمالی که یا اتیان به تشهد و سلام در این رکعتی که شک داریم بین 3 و 4 زیادتون، یا اتیان به رکعت اخرى زیادتون فی الصلات، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این اصلی که شما جاری میکنید در مقابل استصحاب عدم زیاده رکعت اخرى چه اثر عملی دارد؟ اثر عملیش چیست؟ استصحاب عدم زیاده این تشهد و سلام و یا براءت از مانعیت این تشهد و سلام میخواهد بگوید که شما اشکال ندارد تشهد و سلام بده در این رکعتی که شک بین 3 و 4 داری؟ چه اثری دارد؟ خب این نماز محکوم به بطلان است. نمازی که شک بین 3 و 4 بکنیم، هم قاعده اشتغال هم استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، میگه ما بدون ذم رکعت اخرى نمیتونیم به این نماز اکتفا کنیم. شما حالا براءت جاری کن از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت، استصحاب کن عدم زیاده تشهد و سلام رو در این رکعت، به چه درد میخوره؟ خب این نماز که محکوم به بطلانه، چون نمازی است که قاعده اشتغال میگه که احراز نکردی 4 رکعاتش را، استصحاب میگه اتیان نکردی رکعت رابعش را، و این نماز محکوم به بطلان است. حالا این تشهد و سلام زیاده نبوده، خب نبوده، ثم ماذا؟ توی نماز محکوم به بطلان؟ اگر تشهد و سلام بدهد بعد عمدن تشهد و سلام بدهد بعد رکعت اخرایی اضافه کند، با قطع نظر از ادله نماز احتیاط علم تفصیلی پیدا میکنه به اینکه این رکعت جدیده امر ندارد، چون یا نماز چهار رکعتی بود فهوه یا نماز سه رکعتی بود، با اون تشهد و سلام باطل شد. چرا تشهد و سلام دادی در رکعت سوم فی علم الله و اینکه هیچ عذری نداشتی؟ فرض این است که علم تفصیلی وقتی داریم بعد از این تشهد و سلام به اینکه این رکعت اخرای منفصله با قطع نظر از ادله احتیاط امر ندارد، دیگه ما چجور نماز احتیاط بخونیم؟ پس مشکل اینه که این تشهد و سلام براءت از مانعیت او، استصحاب عدم زیاده او اثر نداره تا جاری بشه، ولذا استصحاب عدم زیاده رکعت جدیده جاریست بلا معارضه. فرض اینه که شما ملتفت هستید، ملتفت هستید که دارید چه میکنید. وقتی ملتفت هستید الان شما با توجه به این که قاعده اشتغال میگه اتیان به رکعت رابعه نکردی، استصحاب میگه اتیان به رکعت رابعه نکردی، حالا این تشهد و سلام زیاده نیست، از این اتیان به رکعت رابعه متصله نکردی دیگه، اتیان به رکعت رابعه متصله نکردی، مشکل شما از حیث زیاده تشهد و سلام حل بشه چه به درد میخوره بعد از اینکه مشکل داری از حیث اینکه این نماز محتمل است یک رکعت درش کم باشه و قاعده اشتغال اینجا منجز، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه متصله منجز، اما اگر بیایی رکعت اخرایی بیاری خب قاعده اشتغال میره پی کارش، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه میره پی کارش، میمونه شک که در زیاده این رکعت اخیره استصحاب عدم زیاده او جاری میشه و اثبات امتثال میشه، ولذا علل قاعده این استصحاب می توانست اثبات کند صحت این نماز را با ضم رکعت اخرای متصله و این اشکال محقق عراقی وارد نبود. علاوه بر این که ما در مرحله امتثال داریم اصل جاری می کنیم، اصل در مرحله امتثال یعنی ما چه کردیم و چه نکردیم در او اصل جاری میکنیم. ما که فرض اینه تشهد و سلام ندادیم در این رکعت، برخواستیم یک رکعت اخرا خواندیم، یقین داریم به عدم اتیان به تشهد و سلام، استصحاب عدم زیاده چه اثری داره؟ و من یقین دارم به عدم تشهد و سلام. وقتی من یقین دارم تشهد و سلام ندادم در این رکعت و برخواستم رکعت اخرایی خوندم، خب استصحاب عدم زیاده این رکعت اخرى جاری میشه بلا معارض، برای اینکه من در مرحله امتثال یقین دارم به عدم تحقق تشهد و سلام زائد، چه استصحابی جاری کنم؟ و این منقه مقام امتثال این استصحاب عدم زیاده رکعت اخرى. ولذا این شبهه که عرض کردیم مناسب بود محقق عراقی روی او تمرکز بکنه و بگه استصحاب عدم رکعت رابعه مصحح این نماز نیست حتی طبق مذهب عامه، که بهتر بود تکیه کنه رو این شبهه احتمال زیاده رکعت این اخیره که اضافه کردیم، نه شبهه کون و تشهد فی رکعت رابعه که اون شبهه ضعیفه است. اگر رو این شبهه هم تأکید میکرد و تمرکز میکرد باز قابل جواب بود به این نحو که عرض کردیم، ولذا این ایراد دوم با این تعمیقی هم که شد قابل دفع است. اما الایراد الثالث غدا ان شاء الله.
اینکه فهمیدید که اصل استود میشه اگه بخوام عدم استصحاب عدم زیاده رکعت که بتونه استود نمیکنه که این رکعت مبطله، اما اشکالی که دیروز بیان کردید که میادش که خب اینجا حالا
اگه استصحاب کنیم چی رو
استصحاب بکنیم؟ عدم زیاده رکعت رو
به نام عدم
آره نه بگیم استصحاب بکنیم که مبطلی محقق نشده، این اثبات نمی کنه که این رکعت موجود مبطل نیست.
آها اشکال
بله اون هم اشکالی که دیروز کردید میاد دیگه که حضرت اینجا شاید داره اصلا اصل مثبت رو قبول میکنه، یعنی
بله یادم رفت بگم اینم
اون یه جوابای دیروز یکیش هم اینه دیگه که بر فرض اینا اصل مثبت باشه، خب شاید امام همین اصل مثبت رو اجرا کنه.
مخالفت قطعی با علم اجمالی اصلا ممکنه؟
بالاخره چی میشه که هر دو طرف؟ عرض خدمتتون که ترخیص قطعی در مخالفت واقعی هست، یعنی شارع اگر بیاد ما قطع نداره این عرض ما که ما از اون اینه که براءت از مانعیت این تشهد سلام چه اثری داره؟ از اون مشکل اساسی ما شک در رکعت رابعه است، او حل نشده اگر اون میخوام تشهد سلام بدم، حالا شما براءت از مانعیت این جاری میکنی چه اثری داره؟ اگه این شما رو مطرح کنیم براءت از مانعیت این تشهد سلام با براءت از مانعیت این رکعت جدیده، اینها جمعشون مستلزم ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم در اجماله، چون مکلف رو مخیر میکنه، میگه میتونی تشهد و سلام بدونی نکن، میتونی هم رکعت اخرای اضافه کنی و من یقین دارم یکی از این دو کار خلاف رو
وقتی که
با این سه رکعت منطقه ولذا بحث کنم و آیستن بر اساس همین منجزیت علم اجمالی گفته این براحت ها تعارض میکنه، یه حرفایی که در تعلیق بروز زده به خاطر همین حرفای آیستن داره که اومده بعدش گفته خب استصحاب عدم زیاده رکعت جدید هم مشکل پیدا میکنه. ما یک جواب اون جواب دوم که هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون ما بس مقام امتثال رو خواهیم
یکی مقام امتثال بشه یکی مقام جهر بشه تعارض میکنه.
ما در
مقام امتثال این با مقام جهر انحلال که هر تشهدی که الان که
مقام جهر که با هم تعارض کرد، ببینید اجازه بدید من بگم براءت از مانعیت این تشهد و سلام در این وقت هست
انحلال دیگه.
آقای صد گفته با براءت از مانعیت رکعت اخرى تعارض، چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو زیاده است دیگه. ممکنه کسی بگه مثل شما اشکال کنه بگه مخالفت قطعیه که پیش نمیاد، بالاخره این مکلف یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه، یا تشهد و سلام میده یا رکعت اخرای متصله دو، هر دو کاری که با هم نمی کنه که. مثل اینکه براءت جاری کنه از حرمت جلوس در مدرسه فیضیه در ساعت 9 و براءت جاری کنه از حرمت جلوس در مسجد اعظم ساعت 9. ما که مجبوری داریم که جلوس در ساعت 9 در این دو مکان حرام، اون مخالفت قطعیه پیش نمیاد، چون بالاخره من که نمیتونم در آن واحد در هر دو جا باشم. اینجا هم که من نمیتونم در آن واحد هم تشهد و سلام بدم توی رکعت، هم زیادی رکعت اخرای متصله کنم. جوابش اینه که بله، ولی همونطوری که در همون بحث گفتن، ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم به اجماع خود این مشکله، مانع از جریان اصول. همین که شعاره من بگه میتونید ساعت 9 مدرسه فیضیه باشه، میتونی ساعت 9 مسجد اعظم باشه، من که میدونم یکی از دو حرام باشه، خود این خلاف ارتکاز مقلعه. حالا آقای خویی میگه قبیحه، آقای صدر میگه خلافت باز مقلعه، که همه درستی هم هست، خلافت باز مقلعه هست. اینجا هم همینجور، اگه واقعا براءت از مانعیت تشهد و سلام جاری بشه، میگه میتونی تشهد و سلام بیاری، براءت از مانعیت رکعت زائد هم میگه میتونی رکعت زائد بیاری. درسته هر دو رو با هم نمیتونم من محقق کنم، اما بالاخره معنیش اینکه شارع در یکی از این دو که واقعا خلافه ترخیص داره. علم الله اگه من رکعت سومم ترخیص داره تشهد و سلام، اگر رکعت چهارمم ترخیص داره رکعت اخرای متصله بیارم. ما اشکالمون چیه که این در واقع اشکال ما صدر حالا شاید فرمان تصریح کنم مطلب رو بگم انشاءالله. ما میگیم مثلا براءت از مانعیت این تشهد و سلام چه اثری داره شما جاری میکنید؟
اجاب عباش بار
چه اثری داره؟
اثرش اینه که میتونه به این اکتفا کنه، بعد داره دوربین رو ببینه که شارکت خونده دیگه،
اون که اشکال نداره رجا، اون که به دوربین نگاه کنه کش میشه که واقعا زیاده نیست.
نه اثرش همینه که تشهد و سلام بده یه رکعت دیگه بخونه، مقتضای اشتغالم آورده، مقتضای احتساب عدم اتیان به رابرم آورده،
یعنی قاعده اشتغال نمیگه نماز باطله،
نمازش کامل، نماز مأمورم به
فرض اینه که اونی که فرض اینه که اون معنیش اینه که شما اومدی رکعت اخرای منفصله آوردی، اون که مأمورم به نیست طبق
قماعه.
حالا اجازه بدید اشتغال تو میگه متصله بیار،
شما
اشتغالتونو بذارید تو منفصله رو کامل بکنم. پس این جواب دوم اینه که اصلا قبول، براءت از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت جاری، اما استصحاب عدم زیادی این رکعتی که من اضافه کردم او چه مشکلی داره؟ خب من استصحاب عدم زیاده رو در مرحله امتثال جاری کردم، شما در مرحله اشتغال ذمه خب علم اجمالی درست کردی. خب بحث اینه که من براءت جاری کردی در مرحله اشتغال زن، ما
استصحاب
می‌خوایم، ما اینکه براءت از مانعیت نمی‌خوایم جاری کنیم در مرحله اشتغال زنه، ما می‌خوایم بگیم در خارج ما اتیان نکردیم به رکعت اخرای زاده. مثل که استصحاب کنم من این آب الف رو نخوردم، مشکل نداره که. این هم جواب دوم بود. این اما حالا اشکالات شما یه اشکالی، شما دو نفر اشکال مشترک دارید.
قاعده اشتغال که نمیگه متصله بیار، قاعده اشتغال میگه رکعت دیگه بیار، من آوردم. قاعده اشتغال نمیگه نمازت باطله، فقط باید یه کاری کنم با احتمال زیاده، احتمال زیاده تشهد و تسلیم، اونم براءت نفیش میکنه، این نماز تصحیح میشه دیگه.
من مأمور به آوردم بدون اینکه هیچ مخالفتی کنم با
مأمور. ببینید وقتی شما تشهد و سلام بدی بعد یه رکعت اخرا بیاری،
این مشکلش چیه؟
اون این رکعت اخرا بیاری یقینا این رکعت اخرا هم نداره منفعت،
چرا هم نداره؟ امرش به لازم بود که چون تشهد و سلام مانع بود باعث میشد اون امر نداشته بشه. من وقتی من مانعیت رو برداشتم، تأمین وقتی اومد به لازم این مانعیت، چرا امر نداشته باشه؟ به من گفتن یه رکعت بخون و مانعیت تشهد و سلام هم که برداشتن، مسئول دیگه نداره که این مساق مامورم به
مانع واقعا که من نداشته که، ظاهرا میخواد برداره.
براعت ظاهر رفع ظاهری رفع واقعی که نیست.
باشه اونم اجزاء ظاهری میاره دیگه.
خب میدونم آخه فرضی نگی این داری به عدم امر به اون چی؟
دقیقاً عدم امر چی؟
یقین داری مثل که شما بعد از قهقه بیایی یه رکعت اخرى زمین بخونی.
و قهقه‌ای که مانعیتو برداشتن.
مانع ظاهرا برداشتن واقعا
خب باشه
که
باشه اثر اصل همینه که بگن در ظاهر تو میتونی اکتفا کنی.
خب در ظاهر میتونی اکتفا کنی برخلاف علم تفصیلی.
علم تفصیلی
بگی علم تفصیلی دارم اون رکعت
علم تفصیلی ندارم دیگه بعد از
نه جان تمام یا نماز تمام شده با این تشهد تسلیم چون امر نداره یا اگه تمام نشده باطل شده با این تشهد.
چرا باطل شده؟
لولا براءت لولا براءت
لولا براءت میگه براءت براءت همین مانعیت
علم تفصیلی داره که اون امر نداره.
آره دیگه دو طرف
براءت که نمیتونه که علم تفصیلی شما رو از بین ببره که براءت حکم ظاهریه.
میدونم براءت وقتی از مانعیت جاری شد و بعد من نه وقتی براءت از مانعیت جاری
براءت از مانعیت جاری شد وقت رفع واقعیش میکنی؟
نه
وقتی رفع مانعیت واقعی میکنی؟ رفع واقعیت مانعیت
این علم اجمالی ما این علم اجمالی
وقتی براءت از مانعیت
جاری در اصل عمل که جاری نمیشه لاتوات بعد از عمل جاری میشه.
مشکل اون رکعت
الان بگی لاتو از من یه کاری میخوام بکنم تو هم کنارم باش که بتونم این کارو بکنم این تقلبو من لاتوات که میگه برو اول تخلف کن بعد بیا تو بخصورا کنم نه اینکه به اعتماد من تخلف کنم. شما موقع تشهد سلام به حدیث لاتوات باید چشمتو بپوشونی براحت هم رفت ظاهری بدونی
نه.
وقتی علم تفصیلی داری که اون رکعت اخرى هم نداری
چرا علم تفصیلی داری؟
یا تشهد سلامت فی محله بوده رکعت جا رو بوده که مواسط زیادی ها یا رکعت تشهد سلامت رکعت برای چی رکعت تشهد سلام میخوایی در رکعت سلام شما فرض اینه که یعنی امن نداری یعنی بعدش امن نداری بود
وقتی گفتن مانع یعنی چی آقا مانع
آوردی ببین
مانع یعنی چیزی که زمینه ما نمیذاره زمینه
سایر ظاهری نیست.
نه اگر من ان عذرن یک خلل ایجاد بکنم امر به رکعت بعدی رو که از بین نمیبره
یعنی معنای مانعیت اینه دیگه وقتی یه چیزی مانع میارید یعنی زمینه کردن سایر اجزا دیگه صلاحیت ندارد
نماز شما براءت مانعیت وقتی نفی مانعیت وجدانا نمیکنه که
نه نفی مانعیت در ظاهر باشه اشکال نداره میخواد بگه در ظاهر مدعی است
در اینکه مادامش اجازه بدید فرض اینه که علم تفصیلی دارم یعنی که براءت جاری نمیشه چی میگفتی شما گفتی من علم تفصیلی دارم که اون نماز رکعت منفصله امر ندارد چرا؟
اگه برد جاری نمیشه
علم تفصیلی داری؟ خب برای که علم تفصیلی رفع نمیبره
نه همین ما وارد نمیذاره اون علم حاصل بشه
نمیشه هم چیز
چرا نمیشه؟ به خاطر
که براعت که حکم ظاهری
نه داره
حکم علم براعت
در ظاهر نه مضمون براعت مگه این نیست میگه که من دارم تأمین میدهم به تو
میگه که براعت جاری میکنیم حدیث لاتوات جاری میکنیم رفع میکنیم رفع واقعی و مشکلی که شما الان در اصل عمل میخواید حدیث لاتوات
جاری من یه چیز برداشت غلطی شاید خودم دارم میخوام اصلاح بشه براعت مفادش اینه که شما من به تو تأمین میدهم این تشهد و سلام رو در اینجا بده بعد یه رکعت هم بیار چون قاعده اشتغال میگه و به همین اکتفا کن اگر فردا معلوم شد که تو اشتباه نماز خونده بودی چوب بد نمیزنن مگه مفاد براءت این نیست؟
مفاد براءت رفع ظاهری
رفع ظاهری همین که تامین از عقاب میده
تامین از عقاب
میگه اگر شما این تشهد سلامو بدی بعد یه رکعت بیاری این مانع نیست و ولو نماز
از واقعی که نمیده
نه
شما علم تفصیلی داری که این علم تفصیلی داری که این رکعت اخرى بعد از تشهد سلام امر نداره.
چرا؟
برای اینکه یا اون تشهد سلام فی محله بوده رکعت رابعه بوده نیازی بهش نیست یا تشهد یا اگر نیاز داری به این رکعت رابعه پس اون تشهد سلام زیاده است.
زیاده ای که تأمین از
زیاده ای است که رفع ظاهری میشه. اما
رفع ظاهری یعنی چی؟ رفع ظاهری یعنی اگر با این زیاده نماز رو بیاری فردا چوبت نمیزنیم این اثر ما دیگه دنبال چیزی بیش از این نیست. اگر تو نمازتو با این زیاده میاری فرد چوب نمیخوری
شما رو به عدم امر به اون رکعت اخرى که از بین نمیبره که
میدونم اخه علم تفصیلی اصلا نمیذاره درست بشه علم تفصیلی حاصل نمیشه اصلا
تفصیلی قبل از براءت
هست براءت هم حکم ظاهری که علم تفصیلی از بین نمیبره
با این علم تفصیلی چجوری اصل جاری میکنه
ولی اون اشکال آقای اجازی کجا رفت اون اشکالش که این استصحاب عدم عدم احتیال برکت رو که در مقام امتصاله چرا معارضه نکنه با اون استصحاب عدم مثلا عدم مانعیت
تشهد
98
گذاشت. صاحب تلفن عمومی آجا.
بله. سلام.
نه 253 بود بعدش 98 بود.
براءت اومد وقتی تأمین از عقاب داد میگه به همین نماز اکتفا کن، نمازی که تجاوز سلام دادی بعدش یکت خوندی اکتفا کن، فردا چوب نمیخوری اگه خلاف واقع در اومد.
قبل از اجرای نماز علم نداری، یعنی علم به براءت جاری نکن، خود دو حالت میشه
در فرد زندگی
این دو حالتی که آدم تمام جاریه در فرد چه برات جاری بکنه چه نکنه.
بله
اگه برات شما بعد از این علم اومد یعنی شما اومدید این علم خراب کنید، بله نمیذارین چرا میگه من نمیذارم
اصلا خراب کنم، وارد دیگه این برات وارد
نه وقتی نه وقتی براءت وقت واقعی نکرد شما احتمال میدید که علم دو طرف داره.
مشکل براءت الان چیه؟ ما میخوام بگیم اثر نداره.
آره
ما میخوام بگیم اثر نداره. ما میگیم چرا میگه اثر نداره؟ وقتی این براءت داره میگه که اکتفا میتونی بکنی.
خب در چه نمازی؟ در نمازی که قاعده اشتغال میگه باطله.
نه قاعده اشتغال چی میگه؟
قاعده اشتغال میگه رکعتی بیار که احتمال داره عمل داشته باشه، نه یه رکعتی بیاری که یقین داری عمل نداره.
اشتغال میگه که نمیتونی اکتفا بکنی این نماز، باید یه رکعت بیاری. خب من پس باید یه رکعت بیارم،
یه رکعتی که احتمال داره امر داشته باشه.
نه
اجازه بدید یه رکعتی که احتمال داره امر داشته باشه بیار، یه رکعتی که یقین داری امر نداره بیار.
چرا یقین دارم؟ ندارم.
قبل از دارم
من یقین دارم یه رکعت بعد از تشهد سلام امر نداره، چون یا نمازم تمام شد اون امر نداره، یا اگه نمازم تمام شده نمازم باطل شده تشهد سلام.
من
اونجا فرمایش از این شد که قاعده اشتغال میگه این یه رکعتی که میاری که امر نداره این نماز نمیتونه اکتفا کنی بهش، پس قاعده اشتغال میگه نماز باطله و دیگه اثر نداره. براءت از زیاد تشهد تسلیم
به براءت به خاطر اینکه اثر نداره تمسک نمی‌کنیم، می‌خواد بگید که اصلا موضوع نداره، مالای علمون نیست،
این در نماز محکوم به بطلانه، در فرض جنایش نماز محکوم به بطلانه، در فرض جریانش که اینه که تشهد و سلام بخونی نماز محکوم به بطلانه،
دیگه مالای علمون نیست،
مالای علمون
موضوع نداره،
اثر حداقل اثر نداره.
خب نه اگه
موضوع شک در زیاده این هست، شک در
موضوع
اما اثر نداره. شما در نماز استفهام میگه وضو نداری، بگو قاعده تجاوز میگه رکوع کردم، آقا باید برو دنبال کار استفهام میگه وضو نداری تو قاعده تجاوز جاری میکنی بلا قد رکعت.
حالا در این نماز قاعده اشتغال میگه این نماز به درد نمیخوره.
آره قاعده اشتغال
چرا این براءت وارد نیست؟ چرا این براءت وارد نیست برای اون قاعده اشتغال؟ براءت از مانعیت اصل موضوعی
نه، براءت از مانعیت اصل موضوعی مانعیت
اصل موضوعی مقدم
در رکعت چهارم چی؟ رکعت چهارم بعدم برمیگردی به رکعت چهارم بعدم بخونی.
نه خب همون روشن نمیشه چون وقتی من نماز براءت اصلا حرفش اینه میگه اگه یه رکعت بعد از این تشهد سلام بیاری میتونی بشه که
خلاف علم تفصیلی، برخلاف
علم تفصیلی
براءت برخلاف علم تفصیلی
براءت من اصلا شما چه نمازو تمام کنم ولش کنم
بس مشکل میشه.
بله
مفهوم بود.
بله
اشکال اجازه بدید
خب یه جایی هم فهمیدید که بعدن توضیح میدید بله بعدن مطرح میکنه اینا
که عدم لیس اعتماد توضیحش
توضیح
سوال کردید مثلا
مبنا رو قبول نداشتن
این استصحاب عدم قهقه هم آشد حتی اگه اصل عدم ازلی هم قبول داشته باشه جاری نمیکنه چون عنوان ذاتیه. مثالتون فرق میکرد، این قهقه وقتی نبودم قهقه بود دیگه، یعنی عدم قهقه با عدم زیاده فرق میکنه.
خیلی استفادهش خراب میشه استفاد کنه،
یعنی تو اون مثال آیسد دیگه
قطعاً وصف وجود باشه،
قهقه وصف وجود
وجود باشه عنوان ماهیت نباشه. حالا نگفته که
بله ملاحظه فرمودید چون که تعریف ما اصلا نادرسته و بعد
حالا میگم اونجا
بعد مالکی
معین
رو بعد داره
و
خودم عدم شهادت قول
پوزیشن
نداره.
نه
نه نه از این من رجال